بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دعای مکارم الاخلاق بود از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. ولل اما عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتک ولا مجامعت من تفرق عنک ولا مفارقت من اجتمع الیک. کسانی همیشه اینجور بوده در تمام موارد بعثت انبیاء صلوات الله علیهم که در مقابل حق و در مقابل خداوند منان اینها جمع می شدن و اقدام می کردند. خود نوح پیغمبر 900 سال مردمش رو ارشاد کرد و جمع کمی بهش ایمان آوردند. عمده اجتماعات در مقابل واقع شده بود، با اینکه هم خدا و هم دین و هم عدالت بر اساس فطرت انسانی است، اما مقابله با این فطرت در طول تاریخ خیلی بیشتر از تمایل به حق بوده. در دوران همه انبیاء همین جوره. ما در دوران ابراهیم خلیل خب مشاهده میکنیم همه در مقابل سفارایی داشتند. در دوران رسول اکرم هم خب دوران 13 ساله مکه یکی از دورانهای بسیار پرحادثه بوده، خیلی پرحادثه است، یعنی اذیت و آزار حد و اندازه نداره. داستان شعب ابی طالب خب مصیبتی بود، یک مصیبت فوق‌العاده‌ای بود برای مسلمان‌ها. اما این اجتماع بوده، در مقابل این اجتماع مردمی که حق بودند با وجود اینکه باطل جولان داشت، قدرت داشت، توان داشت، اما در مقابل باطل ایستادند. در خود قصه مکه کسانی که ایستادند در بینشون مثل عمار یاسر هم بود. عمار یاسر پدرش رو جلوش میکشن، مادرش رو میکشن، خودش رو تا حد مرگ شکنجه میدن، ولو ناچار میشه حالا در لفظ مطابق نظر اونها اظهار نظر کنه و بعد پیغمبر دلداریش میده که این مسئله‌ای نشده، این لفظ و تکلم به زبان مطلبی رو عوض نمیکنه، دل مهمه، قلب مهمه. و این عمار هم تا آخر خودش رو نشون داد. همین عماری که عرض کردم یک نمونه و مصداقی است برای همین معنا، ولا مجامعت من تفرق عنک ولا مفارقت من اجتمع الیک، که در اینجا خود این عمار یاسر در مکه در مقابل اون شکنجه های عجیب و غریب استقامت میکنه، اما ایمانش رو حفظ میکنه. در ایمان او و اون حب اللهی که در اینجا مورد نظره هیچ خدشه‌ای پدید نمیاد و این قصه در طول دوران زندگیش صدق میکنه. یعنی بعد دوران مدینه است، اما رو میبینیم در جنگ ها، در غزوات، بعد از رحلت رسول اکرم باز عمار رو میبینیم که فعال هست در کنار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و آخرین باری هم که باز عمار رو میبینیم در جنگ صفین هست. و در جنگ صفین اصلا به قول معروف علم شد برای حقانیت اون کسانی که دور امیر المؤمنین بودن. یک روایتی رو خود شیعه و سنی نقل می‌کردند که عمار خطاب عمار حضرت رسول فرمودند ستقتلو که الفرقه المارقه، بله تاقیه، بله این فرقه تاقیه تو رو می‌کشه، ستقتلو که الفرقه تاقیه. خب اینجا این بود در بین شیعه و سنی، و عمار در جنگ صفین آمد در کنار علی ابن ابی طالب ایستاد. ولا مجامعت من تفرق عنک، کنار امیرالمؤمنین ایستاد و بعد در همون جنگ هم به شهادت رسید. انقدر شهادت عمار مسئله بود برای معاویه و اصحاب معاویه، چون روایت پیغمبر دیگه، فئه طاقیه هم پیغمبر فرموده و در اینجا هم تطبیق میشه، و لذا مجبور شدند به قول معروف توجیه کنند. حتی خود معاویه، کسان معاویه آمدن گفتن نه، در اینجا این الفقت فعت و طاقیه، اینها لشکر علی ابن ابی طالب بودن، اونا باعث مرگ عمار شدن، چون اونا آوردنش جلو تو جنگ، اگر نمیخواستن نمی آوردنش تو جنگ. ما که کشتیم فعه طاقیه نیستیم، اونا که آوردن و در معرض کشتن قرارش دادن فعه طاقیه هستن. خب اینجا مثل عمار که در کنار علی ابن ابی طالب تا آخر می ایسته، این رو دقیق مقایسه کنیم با اون کسانی که اونها هم در کنار پیغمبر بودند. زبیر ابن عوام از کسانی است که در مکه ایمان آورده، استقامت کرده، در مدینه بوده، در همه غزوات حضور داشته و شمشیر زده، جوری که وقتی در جنگ جمل شخصی کشتش دید اونجا دور از جمع نشسته، این رو به قتلش رسوند و شمشیرش و سرش رو آورد خدمت امیرالمؤمنین. خود آقا این شمشیر زبیر رو دست گرفته بود، نگاه میکرد و گریه میکرد، و تعبیر امیرالمؤمنین این بود که این شمشیر چقدر در این غزوات هم و غم از چهره پیغمبر زدوده. این زبیر ابن عوامه، و این زبیر ابن عوام رحلت رسول اکرم اتفاق میفته در کنار امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست. قصه دار و مسئله حجمه به خانه صدیقه کبرا اتفاق میفته، زبیر در اونجا حضور داره، از خانه دفاع میکنه، میاد بیرون شمشیر میزنه، این زبیره و این زبیر هست. در دوران خلافت اول، خلافت دوم، زبیر همین موضع رو داره و حفظ کرده. حتی در شورا، در شورایی که دومی تنظیم کرد برای تعیین خلیفه، شورای شش نفره، این شورای شش نفره، خب اونجا کاندید برای خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود یک طرف، یک طرف هم عثمان ابن عفان بود. اینجا چون خود دومی این معنا رو ذکر کرده بود که اگر اینها به دو گروه مساوی تقسیم شدن در رأی، اون جانبی که عبدالرحمن ابن عوف هست مقدمه، خب اینجا ما میبینیم سه نفر و سه نفر شدند برای رأی به امیرالمؤمنین. زبیر جز کسانی است که رأیش به امیرالمؤمنینه، و بعد ولو سه نفر دیگر چون توشون عبدالرحمن ابن عوف بود برنده شدن، عثمان رو اعلام کردن، اما زبیر از کسانی است که در اونجا هم جزء طرفداران علی ابن ابی طالبه. و بعد کسانی که بعد از کشتن عثمان ریختن در خانه امیرالمؤمنین برای اینکه دیگه بسه، دیگه بیا بیرون، خلافت رو قبول کن، زبیر سردمداره، زبیر سردمداره، اونجا میبینیم مردم رو تهییج میکنه که بهتر از علی ابن ابی طالب برای شما پیدا نمیشه. 5 سال از این قصه تا شهادت امیرالمؤمنین میگذره، 4 سال تقریبا تا جنگ، کمتر از 4 سال جنگ جمل، 2 سال میگذره از این فاصله تا جنگ جمل، 2 سال تقریبا طول کشید. در جنگ جمل این زبیر رو میبینیم مقابل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب ایستاده. در 2 سال تمام زندگی مسیر مسیر استقامته. اینجا ولا مجامعت من تفرق عنک ولا مفارقت من اجتمع الیک، در کنار علی ایستادن در کنار کسانی است که مجامعت در مسیر خدا دارد، اجتماع در مسیر خدا دارد. اما در دو سال، این دو سال چه اتفاقی میفته؟ همون آغاز جنگ جمل، یعنی به فاصله چند ماه بعد از بیعت کردن با امیرالمؤمنین، به همراه طلحه را میفتن و مکه میرن و همسر پیغمبر رو تحریک میکنن برای ورود به جنگ و جنگ جمل اتفاق میفته. جمع زیادی از مسلمون ها کشته میشن، خود این آقای زبیر هم کشته شد. اما کشتنش در جنگ نبود، امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به زبیر علاقه داشت، در فکر بود زبیر رو ببینه و به هر حال دید در همون جنگ، زبیر رو دید و باش صحبت کرد، چیزایی رو بهش یادآوری کرد. زبیر در یک فرصتی در مکه بوده، حالا در مدینه بوده، که امیرالمؤمنین بهش فرمود که یادت هست در اونجا سلمان فارسی هم بود، خیلی به من اظهار علاقه میکردی جلو پیغمبر، خیلی قربون صدقه من میرفتی. پیغمبر رو کردن به تو و فرمودن که علی رو خیلی دوستش داری، گوه آقا میمیرم مثلا برای این علی، میمیرم، مجسمه ی فضائله. حضرت فرمودن زبیر بترس از این که روزی مقابل این علی قرار بگیری، بترس. آقا یادش آورد، حالا یادش رفته بود، بی توجه بود، این منقلب شد، آمد و از جنگ فاصله گرفت، یعنی از رفیقش طلحه جدا شد، از جنگ رفت بیرون، فاصله ای اونجا نشسته بود، خوابش بر زیر درختی. یه نفر از کسانی که از لشکر امیرالمؤمنین بود یا از طرفداران امیرالمؤمنین بود، دید اه طعمه دم دست خود زبیر از سران مخالف اینجا خوابیده، این آمد و سرش رو از بدن جدا کرد. و اون جمله ای هم هست عرضم بازورتون که امیرالمؤمنین فرمود، حالا چرا ما نمیدونیم، نمیفهمیم اون واقعه چی بوده، که القاتل و المقتول کلاهما فی النار، حالا این قاتل چه خصوصیتی داشته بسا دیدم نمیدونیم، اما امیرالمؤمنین این شمشیر رو برداشته بود و گریه میکرد، این شمشیری که علی براش گریه میکنه که چقدر در مقام دفاع از پیغمبر، دفاع از حق، دفاع از اسلام، این شمشیر به کار گرفته شده در جنگ ها، این رو علی ابن ابی طالب گریه میکنه براش. اما زبیر چی؟ دو سال فاصله نشد. امام که در اینجا ولل هما ان سبیلک، این کوری ممکنه پیش بیاد حتی برای اونایی که سابقه دارن، این اما ان سبیل پیش میاد، حتی مثل زبیری که 23 سال در کنار پیغمبر بوده، حالا کمتر از 23 سال، اوائل اسلام نیاورده بود، با فاصله بود، تمام دوران عمر پیغمبر کنار پیغمبر بوده، تابع بوده، در اون دوران سقیفهی که واقعا حمایت از علی ابن ابی طالب هزینه داشت، صحبت تعارف نیست، ما خودمون رو جای اونا بگذاریم، وقتی سقیفه برپا شد، خب اون قضایایی که ما در مورد حضرت صدیقه کبری شنیدیم و نقل میکنیم، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کرده بودن به امیرالمؤمنین که شنیدن مردم سلامت نمیکنن تو کوچه، تو کوچه داری میری دیگه سلام کسی به علی نمیکنه. حضرت جوابی که دادن عجیب تره، فرمودن نه، سلام که بهشون میکنم جواب نمیدن، من پیش قدمه در سلامم، همیشه سلام میکنم. خب تو این شرایط کنار علی ایستادن، این شوخیه. در دوران خلیفه دوم با همه قلاز و شدادش علیه امیرالمؤمنین و نقش کشیها کنار علی ایستادن. پس چی شد؟ تو که رفتی با این علی بیعت کردی، از خانه علی رو آوردی بیرون بعد از 25 سال خانه نشینی، پس چی شد؟ این فاصله دو سه ماهه چه اتفاقی افتاد که مثل زبیر، زبیر سابقه دار با اون سوابق درخشان عجیب و غریب سقوط کنه، سقوط کنه؟ خب این گفت بشنوید ای دوستان، این داستان در حقیقت نقد حال ماست، آن ما هم همینی ما، قره نشیم که ما 70 سال 80 سال در این راه ریش مناسبیت کردیم، در راه امیرالمؤمنین، در راه شیعه، در راه حق، در راه اون چه که حق میدانستیم حرکت کردیم. هر آنی انسان در معرض این است که با یک لحظه قبلت این اما عن سبیلک سراغش بیاد. بلا مجامعت من تفرق اند، مجامعت من تفرق اند سراغ انسان بیاد. این هست، این واقعیت، انسان در معرض این خطره. گاهی انسان سقوط میکنه اما آخر کار سقوط میکنه، بعد یه عمر. به قول اون آقای بزرگوار میگفت در کل جوانیمون که جونی داشتیم و توانی داشتیم، گوشه یه حجره یا در فقر، عرضم به حضورتون که نماز شبمون ترک نشد، تمام چنین میکردیم، چنان میکردیم، قدس و زهد و بساط، حالا همه اینا که گذشته ریش سفید شده، تازه الان شیطان میاد سراغمون از طرق دیگه، از طریقه های دیگر. شیطان میاد با یک مسئله، با یک موضع، با یک گفته، همه چیز تمام میشه، همه چیز تمام میشه. ما تو این حوزه بودیم، خیلی سابقه داریم، دیدیم، افراد دیدیم، کسانی دیدیم. از خیلی از افراد انسان باور نمی کنه اما پیش میاد، اتفاق میفته، شده. کسانی که حتی به وسیله دشمنان خریده شدن، وهابیا آمدن خریدنشون، بردنشون. بعد یه عمر آدم اینجا جون بکنه، آخر سر در مسیر مقابل علی ابن ابی طالب به کار گرفته بشه. این هست. خیال نکنیم فقط زبیر بود، نه خیر، ممکنه ما باشیم. ولذا در همه حال باید به خدا پناه برد و امام سجاد به خدا پناه میبرد. ولل اما عن سبیلک، مهم اینه این اما عن سبیلک تا آخر عمر نباشه، نه یک عمر این بینایی رو بکشیم اون لحظات آخر این اما سراغمون بیاد. ولا مجامعت من تفرق عن، تا آخر عمر همین باشه، تا اون لحظه. ولذا مؤمن اون لحظه آخر وقتی آخرین نفس رو میکشه، اونجا غیر از این که حالا طبعا نگران برای بعد خودش و امیدوار، اما در این حال این خوشحالی رو داره که تا آخر به سلامت بردم، تا آخر. و رضا میگن این ریش رو آدم تا آخر تو این مسیر سفید کنه و بره قیمت داره، نه سفید کنه و بعد که کون بخوره. این واقعیته. ولل اما عن سبیلک، به هر حال وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه راهکاریست که به ما ارائه میدهد. اما بحث دیروز عرض کردیم مقتضای تحقیق را. مطلب اول که در اینجا عنوان کردیم عبارت از این بود که در اینجا بله احکام الهی عرض کردیم مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریه است و گذشتیم. مطلب دوم که در اینجا عرض میکنیم عبارت از این است که حدوث شریعت تازه این منشأ چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نکته‌ای داشتیم در جواب استادشون مرحوم میرزا، و اون این که حدوث شریعت جدید ملازمه با جعل نیست. این مطلبیه، یعنی این نیست که اگر شریعت تازه حادث شد تمام جعلها تغییر میکنه و احکام جعل جدید پیدا میکنه. خیلی، نه فقط در واجبات و محرمات، در اعتقادات. خدای متعال یگانه است، شرک در کار نیست. آیا شریعت که عوض شد یگانگی خدا به هم میخوره؟ این شرکی که لازم هست شخص مکلف اجتناب بکنه به هم میخوره؟ لزوم ارسال رسول نبوت عامه به هم میخوره؟ نبوت خاصه؟ همش همینه، همش همینه، این اعتقاداته. از اولی که آدم ابوالبشر آمده دعوت کرده همون افراد محدود رو تا به امروز، دعوت همینه، در اعتقاد همینه، و نه فقط در اعتقاد، در احکام هم همینه. یعنی همون جور که گفتیم احکام و جعل الهی در احکام بر اساس مناطات واقعی است، مناطات واقعی که تغییر نمی‌کنه و عوض نمی‌شه. پس در اینجا تغییر شریعت چه اتفاقی میفته؟ مصالح و مفاسد واقعیه سر جای خودشون هست، منتها همون مناطات و مصالح و مفاسد واقعیه گاهی از اوقات اقتضاعاتشون تغییراتی داره. مثلا در اینجا فرض فرمایید حرمت ظلم، خب مفسده داره ظلم، این دائمیست، این همیشه کیست، این امکان تغییر نداره، حتی معیار حکم عقل هم واقع میشه، این تغییر نداره، دائمیست. اما گاهی از اوقات مصالحی نه فقط در خود فعل باشه، ممکنه در متعلق باشه، اما محدوده، این مصلحت محدوده. همونی که ما میام و میگیم این فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه، که نسخ رو ما به معنای پشیمانی خدا و بدان که نمیگیریم، نسخ یعنی محدود بودن عمد حکم، یعنی حکم مطلق نیست، حکم از خودش نمیتونه مطلق نباشه، مناطش، اقتضاء مناطش مطلق نیست. بله این ممکنه باشه، و چون ما به مناطات نفس الامریه وقوف که نداریم، اونی که ما وقوف داریم اون مقداریست که مقام اثبات به ما ارائه میکنه، روایتی قائم بشه، آیهی قائم بشه، ما بفهمیم که پشت پرده چه خبره، ولی خبر نداریم. این که این مناطات برای احکام اقتضاعشون دوام داره که میاد حتی به شریعت ما، یا این که محدود از حد زمانی داره که به شریعت ما اقتضاء اون مناطا تمام میشه، این هست، این امکانش وجود داره. و نکته ای هم که در مورد این تغییر شریعت هست که گاهی از اوقات این حرف رو شما هم قاعدتا دارید دیگه، بحث میکنید، صحبت این است که تفاوت پیغمبر نوح با پیغمبر اکرم چیه؟ میگیم نه تفاوتی ندارن، همه انبیای الهی هستن، اما او پیغمبر کلاس چهارمیه، این استاد دانشگاه است مثلا. یک واقعیت که اینجا وجود داره این است که انسان از آغاز خلقتش به بعد از نظر عقلی و فهمی و درکی در حال تکامل کمال پیدا میکنه. امروز هواپیما میسازن پرواز میکنه میره بالا، اگر 100 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش، 2000 سال پیش میگفتن که این هواپیما 500 نفر با چه حجمی این بلند میشه رو هوا، یک مسافت 10000 کیلومتری رو مثلا 6-7 ساعت میره، میگفتن محاله، جز محالات بود. اما این کمال فکری بشر این امکان رو فراهم کرده. این کمال فکری فقط در صنعت که نیست، در جهات دیگر هم هست، ولذا این انسان یک کمالی رو داره طی میکنه از همون ابتدای خلقت خودش، و این کمالی که داره طی میکنه قدم به قدم، کلاس به کلاس بالا میره، ولذا اون تعالیم الهی هم که برای این بشر هست کلاس به کلاس تکامل پیدا میکنه. این تکامل در همون اقتضایی است که اون مناطات داره، اقتضایی که منات وجوب صلات برای امتهای دیگر داشته، اون همون مناته. اما این منات برای این نسلی که بعد از پیغمبر میاد، این نماز رو اقتضاء بیشتری براش داره، کاملتر هست این نحوه عبادتی که میخواد انجام بده. این اقتضا کمال و ضعف پیدا میکنه، منات نفس الامریست، منات واقعیست، اما اقتضاء منات رو با این کمالی که عرض میکنیم باید سنجید. این کمال رو انسان در طول تاریخ دنیا طی میکنه، انسان این کمال رو از بد به طفولیتش تا وقتی که میمیره حس میکنه، چون عالم عالم کماله، این عالم رو به کمال جلو میره، یه کسی باز میمانه از این کمال. اما قوام عالم بالحق قامت سماوات والارض، این بر این اساس کمال بنا شده و احکام شرعیه و محرمات و غیر محرمات هم داخل این معنا هست. بنابراین این مطلب که بیان بگیم در اینجا بعضی از این مناطات واقعی و نفس الامریه مطلق است، مثل حرمت ظلم که این قابل تغییر نیست، یک جایی ظلم باشه و حرام نباشه، این امکان نداره، و یک جاهایی یک اختزاعاتی هست که محدود در این مناطات به حد معین، او تصویرش در مواردی که شریعت جدید حادث میشه وجود داره، این هست، و نوعاً تغییرها در کیفیت نه در اساس. در اساس نه معیارها تفاوت میکنه نه مناطها تفاوت میکنه، اما کیفیت، مثلا در نجاست و طهارت، این رو در روایات داریم که در امم سابقه خیلی سخت میگرفتن، خیلی سخت میگرفتن. الان هم حالا ما نمیدونیم، چون تورات اصیل که دست ما نیست، در این امم سابقه تورات اصیل دست ما نیست، اما الان در بین یهودی ها این تهران محلات یهودی نشین ما میرفتیم به اصطلاح باشون چیز داشتیم، اینا زنها وقتی حالت ماهانه پیدا میکنن اصلا از اجتماع خودشون دورش میکنن، باش صحبت نمی کنن، اصلا باش صحبت نمی کنن، این هست، این در بین یهودی ها هست، هنوز هم هست. منتها ما داریم که مثلا اگر چیزی نجس میشد قابل تطهیر نبود، باید ببرنش از لباس، نمیدونم در اینا هست در روایات، اما امتنانن علی هذه الامه خداوند عنایتی کرده، این همون مسیر کمالی است، اینو ما در روایات روش و کنار داریم. ولذا این مقدمه که عرض کردم این مطلب رو میرسونه که لااقل ما در جنبندی فنی اصولی اگر این رو بخوایم داخلش کنیم، میایم میگیم مناطات احکام که ثابت است، مصالح و مفاسد واقعیه و ذاتیه است، همون جور که دیروز گفتیم، اما این مناطات ذاتیه اقتضاعاتش مختلفه، گاهی اقتضاع دوام مطلق داره، گاهی اقتضاعات دوام با تغییر در کیفیت عمل داره، عملی که محقق اون غرض باشه، گاهی از اوقات نه، اصلا زمانش محدوده، شریعت سابق که تمام شد این اقتضا هم تمام شد، این هم محتمله. ما هم که علم ایقوف نداریم که اونجا بدانیم چه میگذره، پشت پرده رو که نمیبینیم، ما اینو مقام اثبات، ولذا در مقام اثبات و در مقام دلیل ما میگیم چی میگیم؟ میگیم بعضی از احکام نسخ شده، نسخ هم به این معنا، نسخ نه بدا، به این معنا که اقتضاء اون مناطات حد داشته، این به این معنا، بعضی از این احکام اینجوره، بعضیاش دوام داره، نسبت به اونایی که محدود کیفیتاً کمیتاً تغییر کرده، اون مقداری که دلیل قائم شد در مقام اثبات برای ما رسون که بابا این حکم، این تغییر درش به وجود آمده، خب این به ما رسید. وقتی که نرسید، اصل مقتضای اصلی که ما اینجا بخوایم درست بکنیم اینه، اصالت بر این است که احکامی که تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست، وقتی جعل شد برای همیشه جعل بشه، دوام داشته باشه، حکمی که جعل میشه بر اساس مفسده، یعنی همیشه این حرمت هست، همیشه اون وجوب هست، این رو ما در نظر بگیریم. اذا عرفت هذا، نتیجه من بگیرم از این بحث، این فرمایش که مرحوم شیخ آمدن ابتدا کردن، قبل از شیخ هم حالا گفته شده، اما حالا در اون مقداری که ما عرض کردیم شیخ گفتن، بعد مرحوم آخوند هم تبعیت کردن، و اون این که در اینجا علم اجمالی ما داریم، که این علم اجمالی در اینجا بعضی از این احکام ممکن است اقتضاء محدود داشته باشه، نسخ، بعضی از این احکام مطلق باشه، من نمیدانم این حکمی که در این شریعت به من رسیده جزء اینه یا جزء او. این علم اجمالی هست، اینی که آقایون میفرمان این وجود داره، این درسته، اما این علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، کمان که در کلام شیخ هم بود، انحلال پیدا میکنه به چی؟ نه اون انحلال پیدا نمیکنه به موارد واقعیه، واقع رو ما دسترسی نداریم، انحلال پیدا میکنه به اون قدری که با دلیل در مقام اثبات برای ما رسونده شده که بابا اینا تغییر کرده، اینا تفاوت کرده، اینا که به ما رسید ما باید تتبع کنیم تا برسیم به این، در مقام اثبات باید گشت، همون جور که مرحوم آقای خویی هم فرمودن اینا مثل سایر موارده، وقتی بخواید تمسک به عام بکنید باید از مخصص فحص بکنید، اینجا هم باید از ناسخ فحص بکنید، وقتی فحصمون تمام شد علم اجمالی منحل میشه. علم اجمالی وقتی منحل شد دیگه باقی نمیماند در دست ما چیزی که بیشتر از شک باشد به نسخ، ولذا آیا این حکم دوام داره یا این حکم نسخ شده، اینجا استصحاب میاد جاری میشه. استصحاب همون اصالتی است که در حکم هست بر دوام، منتها دلیل تعبدی بر اثبات اون اصالت، این میاد این حکم رو به شریعت ما میچشونه و استصحاب رو ممکن میکنه. به ما ذکرنا زهره، فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ایشون آمدن فرمودن احکام در اینجا یا مدلول درش مباسعه است، سعه است یا زیقه، مرادشون از سعه اطلاق حکم بود برای همه زمان ها، مرادشون از زیق این بود که برای دوره خاص باشه، محدود باشه، اقتضاء منا، مرادشون این بود. در اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن وقتی ما نمیدانیم حکم سعه داره یا زیق داره، آیا برای همه بوده یا برای افراد خاص، مطلب رو برگردوندن که آیا برای ما هم در این شریعت هست یا نه. ایشون بنا رو بر زیق گذاشتن، ایشون میفرمایند مقتضای اصل عدم سعه است، این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه همون جور که ما عرض کردیم سعه یعنی اطلاق حکم، یعنی اقتضاء منات به نحو مطلق، سعه اطلاق، زیق قیده، در دوران ام بین اطلاق و قید اصالت مال اطلاقه. یعنی چی اصالت مال اطلاقه؟ یعنی بنای بر اطلاق میگذاریم تا وقتی زیق ثابت بشه. در اینجا ما حکم رو سعه میدانیم، حکم رو مطلق میدانیم، مگر اینکه در مقام اثبات دلیل قائم بشه که بابا این حکم محدودیت در اقتضا داره، اگر ثابت نشد مقتضای قاعده دوامه، مقتضای اصالت جعل حکم دوامه. ولذا این از عجایبه که ایشون خیلی هم مجمل توضیحی هم خیلی ندادن، ایشون فرمودن وقتی با شک داریم که آیا حکم سعه دارد، سعه یعنی اون شریعت و این شریعت، یا زیق داره مخصوص اون شریعت، ما احراز نمی کنیم سعه برای این شریعت را، ولذا بنا میگذاریم بر عدم سعه. این چرا؟ این چرا؟ احراز اون طرف بخواد، احراز تقیید احراز بخواد، اونم در مقام اثبات، زیق احراز بخواد، اصالت در حکم خصوصا با ابتنا بر مقدمه اول که گفتیم احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریه است، مناطات واقعیه، این مناط واقعی وقتی شارع میاد بر اساس مناط حکم جعل میکنه، اصالت در این حکم دوامشه، دوامشه. این که بیاد در یک جا محدود باشه این اقتضاء در مقام ثبوت ممکنه، اما اثباتش برای ما با قیام دلیل ممکنه، مادام که دلیل نیامده اون اصالت باقی است. پس مقتضای قاعده اینجا عدم تقییده، این معنا که شما میفرمایید جلو استصحاب عدم نسخ رو نمیتونه بگیره. شما بفرمایید. ببخشید،
من مثلا مصطفی در قرآن هست از قول حضرت عیسی، حالا أحل لكم بعض الذي حرم عليكم.
بله.
أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لسان الأذار لسان تشريع. حرام كنا بل بل إسرائيل مشرعي وشيء قابل نزول.
بله.
حرام شد. إن يكي هم توصل ده هم آية شريفة اليوم من لكم دينكم. این آیه حالا هستن چند روزش برای در تنبیر کنینه این مدرود به این لازمه و مدرود آیه هست که در این شریعت همه چیز تکلیف و کامل بیان شده.
بله.
یه چیزی برگزار نشده ما شک کنیم از شرایط سابقه الان این دین شریعت نصف شده یا نشده یه دوام داره یه دوام داره هرچی لازم بوده از شرایط سابقه که این امت باورجا بمونه.
بله.
این آیه تصدیق شده تغییر شده هرچی خراب
شده این مقتضی اصلا تو این هم دهد. ببینید اون قسمت اول که بعث که در اونجا در آیه شریفه هست های مایده همین معناست که اختزاعات محدود در جایی هست در جایی نیست توجه فرمود. اما الیوم اکمل تلکم دینکم تمام شده این باز در این بحث ما به این معناست که تمام اون چی که باید نسخ می شده تغییراتی که اتفاق می افتاده به شما رسوندیم درست شد رسوندیم. پس اینجا حالا ما باید احراز بکنیم دیگه که جای دیگه نیست اگر یه وقت شکی برای ما پیدا شد توجه فرمودید اگر یه وقت اون همون که شیخ میگه میره در دایره مشکوکات در دایره مشکوکات هم مجرای اصله شما میخواید نفی شک بکنید اصلا بله شک خب اگر شک نبود که خیلی خوبه اگر شکی برای کسی پیدا شد این استحساب بتونه جوابش رو بده بفرمایید. بله.
بله.
بله. حالا ببینید بسیار خوب بله. ببینید شک امر وجدانی است. من شک کردم. خیلی خوب. شما بفرمایید این که شک کرد یه قدی بگرده به چیز بکنه این شکش تبدیل به یقین میشه وقتی گشت مقام. بله. حالا اجازه فرمایید ببینید استصحاب عدم نسخ حالا این مقدمه بعد وقتم گذشته باقی نیست این حالا میگیم این استصحاب عدم نسخ صورتش همینه اما ما بعدن این حرف رو میخواییم بزنیم که استصحاب عدم نسخ در واقع استصحاب نیست همون بناء بر اصالت و دوام احکامه یه بناه نه بنای عقلا بنای شرع بنایی که استکشاف میشه از شرع منتها الان آیونی که در قالب استصحاب آوردنش در اینجا فرمایش شما تمام یه جا احراز میکنی بسیار خوب اما اگر برای کسی احراز نشد فرضم اینه که در مقام اثبات موارد نسخ باید معلوم بشه موارد تغییر حالا نسخ که ما میگیم نسخ برمیگرده به انهدام انهدام مرادمون نیست اصلا انهدام وجود نداره نه این تغییر و تبدلاتی که پیدا میشه در شرایط همه اون چه که باید باشه در دلیل برای ما مشخص شده در غیر اونها اگر شک کردیم شک از این ناحیه دلیلی از شر وارد شده دست من نرسیده شک از این جهت مثلا اگر این اتفاق افتاد من شک کردم این عدم نسخ مجرا پیدا میکنه بله اونجا همه هم آقای خویی به اطلاق و قید بردن که ما هم افتادیم آقایون که نیامدن بگن بله بسیار خوب بسیار خوب حالا شما اینجا بپذیرید در همین اطلاق و تقیید آقای خویی مطلب برعکسه بله شما خودتون فرمودید اونجا این مطلب برعکسه اما در اینجا اگر به شک رسید ولذا بعضی از بزرگان اساتید ما هم نسبت به استصحاب عدم نسخ همین گیر رو داشتن این گیر هست که استصحاب نیست در واقع این بناء شرع بر عدم نسخ احکام و پایداری احکام الا ما ثبت به دلیل و السلام علیکم